بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد. نکته‌ای بعد چش من اینو جواب بدم چش این همین که منو ان فرمودید یعنی اون خود البته اون من بود فکر کنم اینم در راستای اون حرف قبلیم بود که دقت به اون معانی جزئی و معانی فعلها که با حروف میاند اینم در راستای اون تعریف میشه. ما معمولا نهات عجم نهات میدونید دیگه اونایی که در واقع زیاد در نفع کار کردن عرب نبودند عجم بودند. این عجمیت یه آسیبی هم بعضی وقتا داره دیگه، مثلا من و عن هر دو ما معنا که میکنیم میگیم از فلان دیگه، زیاد معنای دقیقی نداریم از این، در حالی که خود من و عن فرقش کجا من بیاد کجا عن بیاد هم در کتابهای قدیمی بهش پرداخته شده که الان و هم واقعا عجیب و غریبه. یعنی در بعضی جاها مثلا رویه یا نقله من النبی با نقله عن النبی زمین تا آسمان تفاوت داره، یعنی وقتی که من رو در جایی میاره که مستقیم ازش نقل میکنه، عن رو در جایی که غیر مستقیم نقل میکنه. ولذا یه کسی که 100 سال با معصوم فاصله داره اونجا نمیگیم فلانی روا من فلان، اونجا روا عن فلان. و یا در اون سوالی که شما فرمودید در مورد من بود، در مغنی هم داریم من بعد قبل از قبل و بعد، من قبل و من بعد، منی که داخل بر قبل و بعده چه منیه؟ ابن مالک مثلا میگه که حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو یا من قبل ان تحاسبو، تحاسبو مزد خواه. ابن مالک در اونجا تسهیله میفرماین که منی که داخل بر قبل و بعد زائده. چرا؟ چون مبناش اینه، تو الفی هم یه بار در بحث الف و لام این مبنا رو به صورت همین لای مطالبش میگه، میفرماین که و حذفه و ذکره سیانه، یعنی اونی که ذکر و حذفش مساوی باشه دیگه زائده. ابن مالک در همین شرح تحصیل همین نکته رو میگه، میفرماین که چرا من میگم منی که قبل از قبل و بعد زائده؟ عبارتش اینه لأن المعنا به دخولها و خروجها واحدون، چون که معنا من بیاد یا نیاد. مثلا من میگم که خرج تو قبل زیدن یا من قبل زیدن چه فرقی داره؟ هر دو یک چیزه، پس زائده. در حالی که شما جمهور نهات رو دقت کنید این من رو به معنای همین معنای اصلی ابتدای غایت میگیرن و ابتدای غایت رو ابو حیان کامل توضیح داده، یعنی شاید بهترین کسی که توضیح داده خود ابو حیانه. در اون حدیث علیون بعضی سنی ها میگن، میگن اون روایت علیون وصی و خلیفتی من بعدی، اونجا بعدی نیست. اگر اون نسخ در واقع کتابای عصر رو دقت کنید علیون وصی و خلیفتی من بعدی. اهل سنت یکی دیدم که نوشته بود که این حدیث درسته اما این منافاتی نداره با مبنای ما، پیغمبر گفته علیون وصی و خلیفتی من بعدی، بعدش دیگه بعدش وصی، بعدش هم وصی شد خلیفه شد دیگه، بالاخره سومی چهارمی ایشونه. در حالی که پیغمبر نفرمود بعدی، پیغمبر فرمود من بعدی. بله بعد مطلقه، یعنی الان یک کسی در واقع من مثلا بیام یا من برم بعد از من، بعد از من بعد که شاید میتونه یه روز بعد از من، دو روز بعد من، یه وقت بلا فاصله بعد از من. عرب وقتی که بلا فاصله بعد از منو بیاره اونجا منو میاره، اما مطلق بیاره بله بعدی. فلذا علیون وصی و خلیفتی بعدی بگه بله اون بلا فصل استفاده نمیشه، اما وقتی که من بعدی رو آورده اون دیگه بلافصل، یعنی ابتدای بعدیت دیگه باید این اتفاق بیفته که اون بلافصله. اینا بله بسیار دقت داره، اینها همین تاثیرگذاره، همین در راستای دقت به متعلقات فعل برای معنای فهم در واقع درست معنا و فهم کامل معنا. بفهم مزد خونست بفهم بله مقابل سبب کاملا درست. مبرز میگه بس اهل دقت ها درست کاملا درست خیلی خوب. هم بگیم دیگه نه صرف لغت. بله ببینید کتاب نه تدوین نشده که یه کسی میتونه بگه که همه یه کتاب. ما بعضی وقتا یه کتابی میگیم آرزو به دل هستیم که فلان جا کتاب نوشته شده، بعد میبینیم که یه کتابی نوشته شده حالا یه کتاب معروف بنده ندیدم. بنده مثلا یک جایی یه مقاله دارم البته در مورد این، من باز این فایلشو میفرستم خدمت حضرات، البته نظر بدید و استفاده کنیم. من خودم چون که دغدغه این رو دارم که جمع بکنم هر چیزی رتب و یابسی که ربط داشته باشه دیگه به ادبیات و تأثیر گذار، البته ربط داشته باشه این تأثیر گذار باشه، نه اینکه بگیم که قل هو الله احد اونجا الله مبتداست، نه اونی که تأثیر داره اختلافات و این مخصوصا بعضی از مباحث خسته کننده ای که به قول استاد محترم با یه دونه یا دقت کنید چون که بدونه که اثر داره این بله سختیشو به جون میخره واقعا. بنده یه کتاب اینجوری ندیدم و این نکته ای که اون قسمت اولش که تایید اون حرف بود به نظر من هم عرض کردم همین بود، منتها این بخشی که فرمودید که همه ادبیات رو در پایه 1 و 2 و 3 جمع می‌کنیم اینم دست ما نیست، یعنی ما الان نمی‌تونیم، یعنی استاد نمی‌تونه کاری بکنه که، منتها مسئولین خودشون تو ذهنشون بود. خود آیت الله اعرافی اون زمانی که هنوز رئیس حوزه ایرانیان نشده بود، زمان رئیس جمهوری مصطفی بود، اونجا من یادمه یه وقت در افتتاحیه دروس ایشون گفت که آقا این چه برنامه‌ایه، ما ادبیات رو همشو تو قسمت اول خودش ایشون میگفت. ایشون هم با اینکه اهل دقت تو ادبیات، الان هم بعضی وقتا یعنی اجمالا میشناسم، ایشون میگفت که چه اشکالی داره که ما بیاییم یه بخشی از ادبیات رو در پایه 6 پایه 7 حتی به صورت قراره. این یک، ببینید ما معمولا تو حوزه اون ریسک پذیری کمه، میتونند این برنامه رو اجرا بکنند، این دیگه دست ما نیست، این دیگه برنامه ریزها در واقع یه کار اینجوری نیاز هست. مخصوصا اونایی که کاربردی هست که در فقه و اصول دیگه مستقیم به درد میخوره، میتونن اینها رو تقویت بکنن. به نظر میرسه که نیاز هست، بله، منتها اون دیگه دست ما نیست. منتها فرمایشتون بسیار عالیه، بسیار عالیه، منتها اینه دیگه دست ما نیست. فرمایش بسیار خوبیه. ببین اونقدر دست، حالا من اینو وارد نشیم بهتره، به لحاظ اداری اونقدر دستای پشت پرده که میگن اونقدر هست. بنده خودم بودم، همین مغنی که بود، 3 نفر بودیم، مغنی العریب که الان کردن، من وسط دیگه پریدم بیرون. بنده خودم بودم، آقای جزائری که رئیس تدوین اون بود خیلی اصرار کرد که آقا مثلا بمونید مفید میشه. من گفتم مفید نیست، الان دیگه داریم خفه میکنیم دیگه مغنی رو، من قرار نبود که اینجوری کنیم، ما قرار بود تقویت کنیم. همین دیگه من اومده تا لو بودم و البته اون قسمت هایی که بودم یعنی مفید بودم، یعنی مغنی رو تقویت کردیم ما با توجه به ادیب بسیار تقویت کردیم. من تا همون جایی که دیگه اومدم بیرون دیدم که نه اصلا نمیشه و این اعتقاد ندارم، چون که به ضرر ادبیات، چون که تو متن هستم دیگه، یه وقت مسئول گزارش میده، من نه، اون کف میدونم، اونجا میبینم که بالاخره این فایده داره یا نداره. من اومدم بیرون، همون جایی که بودیم و با اصرار ما بعضی وقتا چیزهایی رو اضافه میشد، آقا من مجبور بودم که هر جایی که میخواستن حذف کنم موارد، یعنی احساس میکردم که واقعا نیازه نباید حذف بشه، میرفتم از همون جزوهی که میگفتم که یادمه یه قسمتی از الفلام میخواستن حذف کنن، رفتم یه روایتی آوردم گفتم که آقا اینو معنا کنید، اینو بحث کردیم، گفتم که آقا این مربوط به همین بحثه که میخواید حذف کنید، گفتن خیلی بمونه. نمیدونم همین اومدم بیرون، همون قسمت هایی که بودیم چاپ شد مغنی العریب، بعد آوردن یه جلد به ما دادن، گفتم که همین شانسی باز کردم یه جاش اومد، دیدم ای من اصلا خودم نمیفهمم چیه، ما که اوایل اونجا بودیم دیگه، دادم به آجای کفیل، همین که سویتی رو هم او کار کردن یادمه. گفتم آجا این چی میگه؟ گفت والله من نمیگم، نمیدونم اصلا این چیه. دادیم به اون یکی آجای خاکسار نفر سوم، آجا این چیه؟ والا من نمیدونم. اینا کی عوض میکنه؟ یعنی اونقدر دستای پشت پرده هست، برنامه وقتی که میگند خیلی خوب میگند، اما وقتی که عمل شما میرسید، من اول این که دعوت کردن رفتیم، گفتن که ما نمیدونم نظامنامه، گفتن چی گفتن، اینه یه جزوه ای بود، خوندم واقعا گفتم متاسفم برای ابن مالک که این زمان نبوده، کاش بوده بهتر پیشرفت میکرده. خود بعد دیدم بابا فقط اسمه، هیچی نیست. اومدیم بیرون. عرض به خدمت، اینا یه مشکلاتیه که شاید حل نشه، منتها هر مدرسه‌ای باید خودش، هر استادی میتونه بالاخره این کار. آره نه فایده نداره.
Yeah.
آره یعنی بله بله، یعنی تو برنامه ریزی کاری میکنن که همون عملا با این که میگن آزاده، یعنی منطقه عملا یه کاری میکنن که برنامه های اونا خونده بشه و کتابایی که اونا مشخص میکنن خونده بشه دیگه. اون مشکلاتی که فکر نکنم حالا حل بشه، حالا در هر حال خب من الان اگر یه نکته یه سوالی در مورد کتابا بود نه موضوعاتشو عرض میکنم با کتابهاش دیگه، اینو میفرستم خدمتتون. اگه البته یه سری کتابها رو عرض بکنم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید و الا من بعضی از کتابها و یه نکته رو عرض بکنم تمام. اگر نکته‌ای هست بفرمایید. خب من بعضی از همین در راستای همین سوال استاد محترم که در مورد کتابها هست، بعضی از کتابها رو من میگم، بعضیاش رو میفرستم. در زمینه من در چند بخش عرض میکنم، در زمینه اعراب القرآن که ما به شدت نیازی داریم برای کتابهای قوی در بحث اعراب القرآن، چون که خود قرآن مهمه دیگه، من چند تا کتاب رو معرفی میکنم که البته این کتاب ها رو شاید خوندید و میدونید، منتها تذکرن عرض میکنم. من در بعد از این اون نکته رو خواهم گفت که ما مراجعه میکنیم بعضی وقتها بهره زیادی، شاید در واقع یا طلبه یا حتی استادم ازش اون کتاب ها نمیبره به خاطر یه مشکلی. در اعراب القرآن، معانی القرآن فرا، که اینایی که من عرض کردم با همون حرف اول که به ما اطلاعات نمیدند، فقط به ما دید میدند، نگاه میدند. معانی القرآن فرا بسیار جالبه، مخصوصا برای فهمیدن نظر کوفی ها که بسیار خوبه. معانی القرآن اخفش که خوبه. معانی القرآن و اعرابه مال زجاج پنج جلده، البته این دو تاسیه پنج جلدیه که کامل هست، خوبه. التبیان فی اعراب القرآن اکبری، جناب اکبری آدم نابینا بوده، کتابهایی در زمینه اعراب القرآن و حدیث نوشته که بسیار جالبه. اینم تبیان در اعراب القرآن، با اینکه بعضی از اشکالاتی برش وارده، منتها در مجموع کتابش خوبه. بهترین کتاب، حالا نمیدونم توی مدرسه کتابخونه اگر نباشه آجا اگر لطف کنید، الدر المسون فی علوم الكتاب المکنون، یک طلبه مغنی خون مخصوصا حتما باید این کتاب رو در واقع نظر داشته باشه. الدر المسون فی علوم الكتاب المکنون مال سمین حلبیه، همین زمان ابن هشام قرن هشته، کتاب بسیار خوب و بسیار جامع هست. عرض به خدمت کتاب های دیگر هم هست منتها در اعراب القرآن قدیم جدید، منتها اینها فکر کنم کافی باشه. البته یه سری کتاب هایی هست در مورد اعراب مشکل قرآن، یعنی بعضی از آیات مشکلت الاعراب، کتاب هایی در اون زمینه داریم، منتها این هایی که گفتم عمومی هست. یه کتاب هم البستان فی اعراب مشکلات القرآن، اینم هست که پنج جلد مال جناب ابن احنفه. دیگه اون کتاب های بعدی اعراب القرآن درویش الجدول که معروفه، اینا دیگه ساده هست، اونا اطلاعات میدن دیگه، نگاه نمیدن. اما مخصوصا اون در المسون حتما اگر کتاب خونه شاید داره، اگر نداشته باشه کتاب خوبی. دو تا کتاب در مورد حدیث عرض میکنم، یعنی نحو. چشم، معانی القرآن فرا، معانی القرآن اخفش، معانی القرآن به اعرابه برای زجاج، اینا بر اساس تاریخ عرض میکنم. اعراب القرآن نحاس پنج جلده، قبلی هم پنج جلد بوده. معانی القرآن اخفش یه جلده، معانی القرآن فرا سه جلده. التبیان فی علوم القرآن اکبری، ابوالبقای اکبری، با دو اسم چاپ میشه، املاء امامن نبه الرحمن، و یکی هم التبیان فی اعراب القرآن، کتاب فوق العاده جالبی است. کتاب البستان فی اعراب مشکلات القرآن مال ابن احنف یمنیه، کتاب خوبی پنج جلد. الدر المسون بهترینش، به نظر بنده بهترین کتابی که در اعراب القرآن و به طلبه بسیار دید میده و من خودم خیلی استفاده کردم همین کتاب الدر المسون فی علوم الکتاب المکنون، اینو به خونه یک کسی خیلی نگاهش از لحاظ ادبی به قرآن به کمال نزدیکتره یا کامل خواهد بود. مال سمین حلبیه، از این الدر المسون فی علوم الکتاب المکنون مال سمین حلبیه، تو اینترنت هم قابلیت دانلود داره، تو نرم افزار مکتبت و شامله که کتاب های اهل سنت رو جمع کردن. اینجا اکثر این کتاب ها شاید البستان نباشه، منتها معانی القرآن فرا هست، اخفش هست، نحاس رو نمیدونم هست یا نیست، الدر المسون هست و التبیان هست، اینها مفیده. بخش دوم این کتاب ها در مورد حدیث، اینا قرآن و نحوه بود، حدیث و در واقع قرآن، حدیث و ادبیات. ببینید ما در حدیث متاسفانه، حالا حدیث چون که میگن استناد نمی کنند، حجیت نداره، زیاد در از لحاظ ادبی بهش بها نمیدن، فلذا ما کتاب های کمتری داریم در مورد اعراب حدیث به اینها پرداخته بشه، اونجا بالاخره قواعدی رو حالا بحث بکنه. سه تا کتاب در بحث حدیث و اعراب معروفه، یعنی شما هر جا برید غیر از این سه تا کتاب، کتابای دیگه یا نیست، ضعیفه، یا اصلی ها این سه تا کتابه. یک، اولینش اعراب ما یشکل من الفاظ الحدیث، اعراب ما یشکل من الفاظ الحدیث، همینطوری که چون حدیث زیاده، حدیث با قرآن تفاوت داره، نمیتونم بیان بگن که تمام احادیث رو از لحاظ ادبی بحث کنن، فلذا اکتفا میکنن به اون احادیثی که جای کار داره. اعراب ما یشکل من الفاظ الحدیث مال ابوالبقای اکبریه، عرض به خدمت. یک کتاب دیگری ایشون داره، این کتاب از مال همین اکبریه، منتها از اولی بهتره، اتحاف الحسیس، اتحاف تحفه، اتحاف الحسیس به اعراب ما یشکل من الفاظ الحدیث، اینم در مورد مشکلات حدیثه، بسیار مفید هست، بسیار نافع هست. اگر در واقع احادیث رو، یعنی حدیث و نحو رو با هم بخوایم مخلوط کنیم، میتونه این کتاب ها کتاب های خوبی باشه. کتاب بعدی شواهد و توضیح و تصحیح مال ابن مالکه. ابن مالک معمولا کتاب هایی که معروفه، این کتابش معروف نیست اما بسیار قابل استفاده است. شواهد و توضیح و تصحیح لمشکلات الجامع صحیح، مشکلات احادیث صحیح بخاری رو، اهل سنت رو، که اونجا از اون بحث ما حدیث نیست، اون نکات ادبی که هست و بعضیاش با احادیث ما هم مشترکه، به درد میخوره. آخرین کتاب مال سیوطیه که جامع تر از همه این کتاب، سه تا کتابی که گفتیم، عقود الزبرجد فی اعراب الحدیث النبوی، مال سیوطیه 1730 تا حدیث رو از لحاظ ادبی بحث کرده، بحثای مفیدی داره. متاسفانه در شیعه اینجور پرداخته نشده به مشکلات حدیثی که ما میتونیم داشته باشیم. مرحوم شبر یه کتابی داره، مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، مرحوم سید عبدالله شبر، دو جلده. ایشون هم ادبیات داره، منتها معجونه دیگه، مشکلات اخبار به لحاظ معنایی، به لحاظ اعرابی، قاطی پاتیه. اما قبلیا، و این مال احادیث خودمونه، قبلیا دیگه فقط اعرابه، بحث نحوه. اینها رو در واقع مفید هست. البته من کتاب زیاده ها، اونایی که مفیده معرفی میکنم. در مورد اصول نحو که عزیزان فرمودند، کتاب دو تا مقاله الاقراب فی جدل الاعراب و لمع الادله ابن انباری که معروف ترینه، که اصلا سیوطی اینا هم از اونا گرفتن در واقع، الاقراب فی جدل الاعراب و لمع الادله مال ابن انباریه، اقتراح که مال سیوطی، و شروح اقتراح، شرحهای اقتراح چند تا شرح داره که حالا اگه نیاز باشه من عرض میکنم، ساده شست رفته فی اصول نفس، سعید افغانی که آدم قوی بوده، فی اصول نحو ساده و شست رفته یه سری اصول و قواعد کلی نحو رو میگه که مفیده. عرض به خدمت فی ادلت نحو اینم مفیده، شست رفته فی ادلت نحو، مال یه خانومیه، دکتر خانم دکتر افاف، عرض به خدمت اینم کتاب خوبیه و کتابای دیگری هم هست که همین مقدار کافیه. در مورد تاریخ و مکاتب نحو من چند تا کتاب رو عرض بکنم. تاریخ و مکاتب نحو، تاریخ نحو اگر یه نکته بگم برای طلبه، شاید حالا تاریخ نحو بخونه مثلا چه فایده‌ای داره؟ به نظر من استاد ضروریه که اجمالا یه تاریخ نحو بلد باشه، یعنی استاد ادبیات یه تاریخ اجمالی نحو بلد باشه، با قطع یعنی انقطاع از تاریخ و مکاتب نحوی. ببینید مثلا عرض میکنم ما معروفه که در نحو 5 تا مکتب داریم، مکتب بصره، مکتب کوفه که این دوتا اصله، مکتب بغداد، مکتب اندلس و آخری هم مکتب مصر و شام. این 5 تا مکتب در واقع مدرسه ادبی داریم در نحو، البته نحو و صرف و لغت حالا عمدش نحوه. خب این 5 تا مکتب هر کدوم یه سری اصولی دارند و تاریخی دارند. ما اون اصول رو اگر بدونیم بهتر میتونیم با کتاباشون ارتباط برقرار کنیم. مثلا ابن مالک جز مکتب چهارمه، یعنی مکتب اندلسه. مکتب اندلس چه ویژگی هایی داره؟ ما اون ویژگی رو میخونیم، اونجا میفهمیم ابن مالک چرا اینجوری گفت، مثلا فلانی اینجوری نمیگه. اینها بسیار مهمه که استاد حتما باید در واقع با این مکاتب آشنا باشه. من چند تا در البته بعضی هم قبول ندارن اینا هم بگم، بعضی ها اصلا کتاب می نویسن که ما در نحو مکتب نداریم، همش یه دونه است. اما حالا من چند تا کتاب در این زمینه برای اساتید خودم عرض می کنم. حالا اینا المدارس النحویه مال جناب شوقی، ضیف احمد شوقی، مدارس نحویه معروفه. کتاب دوم که قبلا هم اسمش آوردم، مرحوم رضی اشکال کرده بود به مرحوم رضی، نشأت النحو و تاریخ و اشهر النحات مال طنطاویه. طنطاوی در اونجا کوفی بصری، بالاخره اختلاف دارن دیگه کوفی و بصری. خب اونجا علل اختلاف اونها رو بحث میکنه، آدم خیلی دیدش اصلا باز میشه که اینجا کوفی اینجوری میگه، اینجا بصری میگه. یا مشکلات، بعضی از مشکلات مشکلات عقیدتی بودن، بصری ها اینجوری بودن، کوفی ها اینجوری بودن، مشکل عقیدتی داشتن، این باعث میشه که در نحو هم اینها نظرشون عوض بشه. منطقه جغرافیایی به این دلیل کوفی ها مثلا مجاور با این عرب ها بودند و این عرب ها از درجه فصاحت کمتری در واقع برخوردار بودند، بصری ها یه عرب های خاصی رو حجت میدونستن. اینا نگاه میده به آدم. این کتابم خوب خلاصه است. نکته کتاب بعدی حتما به نظر من نیازه، چون که ما اکثر کتابا رو که میخونیم الان سیوطی مال مصره، ابن هشام مال اندلسه، منتها همش ابن هشام و اینا هم مصره، منتها تقریبا مکتب مصر و مکتب اندلس ما درگیر با این کتابا اینا هستیم که عمده این کتاب خصائص و مذهب الاندلس النحوی بسیار مهمه، بسیار مفیده. خصائص و مذهب الاندلس النحوی، ویژگی های مکتب نحوی اندلس، در واقع مال دکتر عبدالقاهر رحیمه، بسیار کتاب جالبی است. در اونجا بسیاری از اصول این مذاهب رو مطرح میکنه در واقع. و آخری هم تاریخ و نحو مال جناب علی نجدی، اینم مفید هست. این رو اگر خواستید عنایت بفرمایید. یه نکته هم بگم، من عرض کردم که بعضی از موضوعات کلی که در کتاب ها بحث نشده الحمدلله الان کتاب شده و هر دست ما بازه. مثلا ما یه زمانی فرض کنید اگر ضرورت شعری چجوری هست، اصلا ضرورت شعری، ضرورت شعری داریم نداریم، اقسام ضرورت شعری، شاید مشکل بود برای ما. اما الان خوشبختانه ما میبینیم که کتابهایی در مورد اصلا اختصاصی ضرورت شعری نوشته، قبلا شده، جدیدن هم نوشته میشه. موضوعات ریز دیگه، موضوعات ریز. من حالا به برخی از اینها اشاره میکنم، در واقع اینها رو میفرستم. یه نکته قبل از این، در مورد قرائات مختلف، قرائات مختلف در ادبیات بسیار مهمه. دو سه تا کتاب معرفی کنم. بهترینش به نظر من و قدیمی هست، الحجه مال ابو علی فارسیه. الحجه برای قرای سبعه است، قرای سبعه که معروفه در فقه ما هم همینا استفاده میشه. این کتاب سه جلدی بسیار کتاب جالبی است. کتاب المحتسب مال ابن جنیه، شاگرد ابو علی فارسی، کتاب بسیار جالبی است در این زمینه. عرض به خدمت، النشر فی القراءات العشر، فقط قرای سبعه نیست، در قراءات عشر رو میگه، مال ابن جزریه. ایشون کتاب جالبی داره. اینها رو خواستم در مورد قراءات قرآن عرض بکنم. و مقالاتی ما داریم که تأثیر قراءات قرآن در فهم مطلب، که حالا اینها رو من میفرستم خدمتتون. خب یه نکته بگم، شاید وقت ما کمتر باشه، نکته پایانی بگم اگر فرمایشی نداشتید در واقع مزاحمتو کم کنه. ببینید، نه وافی هم از کردم دیگه، اونا کتاب های بهتر بالاخره معیار داره دیگه. نه وافی مطالب رو شست رفته گفته، یعنی جمع‌آوری کرده، جامع، نگاه جامعی داره، میتونیم بگیم بهتر داره. منتها در چه زمینه باید اینجوری بگیم؟ نه وافی واقعا زحمت کشیده، آقای عباس حسن واقعا زحمت کشیده، یعنی نمیشه در واقع انکار کرد زحمتشون رو. منتها بنده مثلا خودم نمیپسندم زیاد نه وافی رو، منتها استفاده میکنم. کتابهایی آره، فقط به شما اطلاعات میده و بعضی اطلاعات خطرناک میده. مثلا ایشون میگه که ما طرفدار آسون از حلیب، این ظاهر فریبنده داره، منتها بسیار خطرناکه. بعضی وقتا شما میبینید که از فضا همین اشکالی که شما وارد کردید بر اون وارد میشه. عرض به خدمت آقا، فلذا بنده کلا با کتابهای جدید غیر از کتاب‌های آقای سامر رایی، آقای دکتر سامر رایی، هم معانی نحوش و اینو هم همین جوری عرض کردم، کتاب التعبیر القرآنی سامر رایی رو حتما به طلباتون توصیه کنید. التعبیر القرآنی معجونی از اینکه چه فایده‌ای داره، صرف چه فایده‌ای داره، نحو چه فایده‌ای داره به صورت عملی در قرآن. بسیار جالبه، بسیار جالبه. خود جناب سامر رایی در مقدمه چیز عرض به خدمت آقا، خودش میدونه دیگه الان تو اماراته، برنامه هایی هم داره، تو یوتیوب هم هست، یه برنامه فکر کنم ماهواره‌ای، شبکه ماهواره‌ای، لمساتون بیانیه اسمش. یه مجری در واقع سوال میپرسه از ایشون، از دکتر سامر رایی. و علت این که من دوست دارم کتابای ایشونو، به خاطر اینکه ایشون مبانی قدما رو کاملا مسلطه و این رو با چاشنی نحو کاربردی جلو میبره. مبانی قدما رو مسلطه. خیلی از جدیدا مثلا طرف، حالا اسم کتابشو میگم، احیاء النحو نوشته، میگه آقا این نحو به درد نمیخوره، ما باید احیا بکنیم، نحو جدید بسازیم، یا النحو الجدید. شما میرید توش میبینید که اصلا خودش هم نمیدونه که چی میگه، اینا به درد ما نمیخوره و اصلا آشفته بازاریه. فلذا کتابای دکتر صامد رایی، یک التعبیر القرآنیش که اختصاصی در مورد قرآنه، حتی برای صرف خونها، آقا که میخواد تدریس کنه صرف رو، مثلا میگم ما در باب استفعال، باب تفعل، باب تفاعل میرسیم به طلبه چی میگیم؟ میگیم که در باب تفعل فعل مضارع، در فعل مضارع معلوم صيغه 4، نمیدونم 5، 7، 8 که دو تا جمع میشه، یکی رو میتونید چسب کنید. تتنزلو میتونید بگید تنزلو، درسته؟ خب اینها رو دکتر سامر رایی آورده بحث معنا، میگه ببینید قرآن ما خودش، این مقدمه رو هم عرض بکنم، خودش در مقدمه کتابش، یکی از کتاباش میگه که من قبلا علاقمند بودم به این مباحث، میرفتم در مورد ادبا در مورد قرآن حرف میزدن، میگفتن که ببینید اینجا مثلا فعل ماضی رو گفته، از لحاظ ادبی زیبایی های قرآن و زیبایی های ادبی قرآن رو میگه میرفتم، میگن میگفتن که اینجا ببینید ماضی آورده زیبایی، میگفت ببینید اینجا مثلا به این علت ماضی آورده در حالی که حقش اینه که مضارع بیاره و فلان، اینجا ان آورده چرا، اینجا ازار آورده چرا، میگه اینجوری بحث میکردن. میگه من اصلا اعتقاد نداشتم به این، یعنی اعتقاد داشتم که چون که اینها از بچگی به قرآن، مادر بزرگشون گفته که اگه به قرآن بی احترامی بکنید چشات کور میشه، اینو توجیه میکنن، میگن که اینجا میگه ایشون میگه من مطمئن بودم اون زمان که اگر فرض کنید میگه ماضی این قضیبایی داره، اگر مضارع هم بود یه جور دیگه توجیه میکرد. میگه تا این که من وارد تخصصی وارد قرآن شدم دیدم نه، یه نظم واحدی در قرآن، واقعا این نظم واحد همین چیزی که در نحو گفتم نگاه از بالا تو قرآن هم هست. ما اگر از لحاظ ادبی از بالا به قرآن نگاه بکنیم واقعا یه نظم واحدی وجود داره. و اینکه سیوطی میفرماین که در کتاب اتقانش، در کتاب معترکش، سیوطی میگه که بعضی وقتا داره یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا من فی السماوات و من، حالا من و ما کار نداره، ما یعنی اون قسمت دوم ما رو تکرار میکنه. یه سری آیاتی داریم میگه یسبح لله ما فی السماوات و الارض، اونجا ببینید چه ادعا میکنه و البته ادعای محققانه، میگه هر جا که ما فی السماوات و الارض ما رو تکرار نمیکنه، من رو تکرار نمیکنه، او داره توحید رو میگه آیه. اگر ما رو میگه این معنا رو میگه، شما میرید نگاه میکنید یعنی راست میگه، اصلا دیده توز میشه واقعا. این مبنای بلاغی داره اونجا، منتها نمیگه، یا تقدیمش تأخیرش در قرآن یه جا مقدم میکنه یه جا مؤخر میکنه، ذکرش حذفش، یه جا ذکر میکنه یه جا حذف میکنه. بله از من بپرسید، بگید آقا شما دیروز گفتید زید و عمر اومد، امروز گفتید عمر و زید اومد، چرا دیروز زید و مقدم کرد امروز؟ گفتم رحمت به آبا و اجدادت، من اصلا یادم نیست که الان چی گفتم، همینجوری میگفتن. اما قرآن که اینجوری نیست، قرآن تقدیمش نکته داره، تأخیرش نکته داره، ذکرش نکته داره، حذفش نکته داره. جناب اسلام رایی میاد میگه که آقا من وقتی که وارد نظام کلی قرآن از بالا اونقدر مطالعه کردم تخصصی، دیدم نه دیگه توجیه نیست، چون که توجیه میشه پتومتی، یه آیه رو شما توجیه میکنید آیه دوم رو میاره آدم لنگ میمونه، میگه آقا این برعکس داره جواب نداد آخه. میگه دیدم نه نظم واحدیه. میگه من علاقم به قرآن زیاد شد. کتاب ایشون، کتاب التعبیر القرآنی و معانی الابنیه هم شبیه چیزه، اینا رو آورده گفته آقا اینجا تنزل و گفته ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، ببین اونجا نمیگه تنزل، میگه تتنزل. اما در سوره قد میگه تنزل الملائکه، اونو شما به طلب تفهیم بکنید سید پیچیده هم نیست، طلب عاشق صرف میشه. استطاع تاو به باب استفعال بره، میتونه تای باب هست بشه، میتونه هست نشه. استطاع اونجا آیه بعضی جاها داره استاع، در بعضی جاها داره میگه استطاع. اینو با دلیل ها، نه توجیه من در آوردیم، ما در اصول میگیم جمع باید جمع عرفی باشد، جمع تبرعی نبا، اونجوری نه ها، اونجوری که سرگرم کردن نه، واقعی با مبنا به شما میگه، اون وقت میبینید که بابا اصلا من یه چیز دیگه فهمیدم. انصافا اینها کتابای بسیار ما الان دیگه واقعا هیچ توجیهی نداریم. اگر قدیم میگفتن که کتاب نیست امکانات نیست، واقعا الان توجیهی نیست، الان هر جا کتاب هست، اینترنت، نمیدونم کتابخونه های در واقع واقعا مجهز و اینا رو میتونیم در واقع در اون زمینه داشته باشیم. التعبیر القرآنی جناب سامر رایی، کلا نگاه ادبی به قرآن و ظرائف، این جور ظرائف که اینها مفید است. من معذرت خواهم، از کجا رفتم به اینجا؟ شما فرمودید که جدید، حالا اینجا رفتم کتابای جدید. من بله کتابای سامر رایی رو معان نحو، آره معان نحو هم همین عرض کردم مبانی نحات رو داره، با قسمت بلاغی و اینا قاطی کرده در واقع، و این جذاب میکنه، و این جذاب میکنه. نوحات ما این کارو نکردن، یعنی معانی اینجا چرا مضارعه آورده، اینجا چرا ماضی آورده، دیگه کاری نداره. اینجا چرا ذکر شده، چرا حذف شده، کاری نداره، مگر اینکه جزئی مثلا اشاره کنه. اما ایشون یعنی دغدغه جرجانی رو عملی کرده. جناب جرجانی امین دلائل الاعجاز قرن پنجه، ایشون دغدغش این بود که نحو خشکه، ما بیاییم اینها رو غرض‌های قواعد ادبی رو بگیم که طلبه‌ها اونس بگیرن، و نهات قبول نکردن، یعنی واقعا جا نیفتاد و جا هم نمیفته، اونقدر واقعا سخت میشه. اما برای استاد یا برای طلبه بعد از اینکه اینها رو بخونه، این جور کتابای ایشون کتابای خوبی هست. عرض به خدمت این رو عنایت خواهش میکنم. من دیگه فکر کنم بله، نکته پایانی میخواستم یه کسی که صاحب این حرف رفته، عرض به خدمت آقا یه صلوات فرمایید منتها. بله، یه نکته میگم، من باز اینم میفرستم خدمتتون، باز انتقاد کنید و اشکال کنید. البته این انتقادی نیست، چون که جمع‌آوری عینیه، میتونید اضافه کنید برای ما هم بفرستید. من یه وقت از در واقع خیلی وقت پیش، من اون زمانی که تبریز بودم، یه گروهی با من بود که الان 17 نفر بودن، یعنی 70 نفر پایه اول بود، قرار بود برن پایه دوم. یه مدیر اومد در واقع رفت، گفت که آقا شما خوب نخوندید، یه امتحان گرفت یادمه، 17 نفر اینها رو گفت خوب خوندید، منتها شما باید هدایت صمدی رو باز، همه گفتن از دم باید پای اول رو دوباره بخونید. اون زمان گفت، منتها برای اونا گفت که شما سریعتر با خود من، یعنی مدیر گفت با خود من میخونید سریعتر، هدایت صمدی رو فقط رو خونی که یادآوری بشه، بعد مثلا در واقع یه ماه شما وارد سیوطی میشید. اونا دوباره خوندند، اون یکی ها که رفتن پای اول دوباره از نو خوندند، و این 16 نفر که بسیار مستعد بودند، اینا رو مجبور کرد که باید بخونید دوباره صمدیه و فلان، منتها یه ماه سری. بعد سیوطی شروع شد، این گروه رو دادن به من، عرض به خدمت آقا، من اینها رو بسیار ارجاع میدادم، مستعد بودن، خیلی مستعد بودن، و چون که میدونستم اینها طلبه معمولی بودن زیاد ارجاع نمیدم، مگر در بعضی جاهای خاص، منتها چون که میدونستم که اینا میخوان، خودشون میگن که ما میخوان مثلا یک کسی تخصصی وارد تفسیر بشم، خیلی ها میگفتن میخوام استاد ادبیات بشم، بعضی ها میگفتن تخصصی وارد فقه بشم، همشون نیاز بود. گفتم که آقا شما باید ماهیگیری یاد بگیرید، حالا این کتاب رو، بعضی ها اینجوری هستن تو کتاب، تو کلاس شما تا آخر بگید خوب میفهمن، اما خودشون یه کتابی که نخوندن نمیتونن مطالعه کنن، میگن اونجا رو درسش رو نخوندیم، در حالی که شما باید بالاخره یه سال دو سال ادبیات خوندید، خودتون بتونید اون کتابایی که نخوندید رو. فلذا من اینها رو زیاد ارجاع میدادم، و از اون زمان ارجاع میدادم به کتابهایی که دید میدند، و به شدت اینها رو من میکردم از کتابهایی که اطلاعات روزنامه‌ای میدند که ردیف کنن اینجا 20 جا مفعول مقدم میشه بر فعلش، مقدم نمیشه بر فعلش در 20 جا، خیلی هم خوششون میومد این جور کتابا، به شدت من میکردم، میگفتم که اینا رو تو تابستون یا چیزای دیگه، برنامه ما اینا نیست، به این کتابا مراد میرفتند، میومدن میگفتن که آقا مراجعه کردید، همه میگفتن که چون که پاکار بودن دیگه، میگفتن بله مراجعه کردیم، گفتم خیلی خوب، مثلا سیوطی چی گفته، سیبوی، ابن جنی چی گفته، ابن مالک چی گفته، فرا چی گفته، هر روز مثلا به یکیش، معمولا اینجوری میگفتن، میگفتن که حالا متوجه نشدیم، بعضیا میگفتن یه چیزا اینجوری احساس کردیم، میگه نفهمیدیم فلان، این دیگه زیاد شد. من گفتم که بعد از کلاس مثلا من میام هم بحثتون، چون اون مراجعه هم خودش یه بحث مستقلی داشت، میشستم گفتم آقاش کتاب باز کنید، همین دیروزی ها کجاشو نفهمیدید، دیدم که آه این جمله رو نفهمیدند، من فکر کردم دیدم حق دارم نفهمند، آقا شما چی، اون یکی، روز بعد بعد دیدم که نفهمیدن اینها، این متنها رو عوامل مختلفی داره، یه سریش طبیعیه، الان یه طلبه اصلا یه کتابی آشنا نیست، ولو اول بره تقریبا کم میفهمه دیگه، اشکال نداره، اون طبیعیه. بالاخره با قلم یه استادی میاد، مثلا سال اول شما میرید کلاس یه کلاسی، شاید یه طلبه با زبان شما با ادبیات شما آشنا نیست، خیلی با شما اونس نمیگیره، اما یه طلبه ای که از اول با شما بوده اون بهتر میفهمه حرفای شما رو. این طبیعیه، یواش یواش این حاصل میشه. اما عمده دلیلی که در اینها دیدم این بود که اصطلاحات همدیگه رو نمیفهمیم. یعنی چی اصطلاحات همدیگه رو نمیفهمیم؟ ما الان مثلا میگم حرف، من میگم معلومه حرف چیه. طلبه ای که پای اول خوب خونده الان دایه میگه من میخوام استاد بشم، هر چیز رو اشکال میکنه، تو حرف دیگه میدونه، موصول میدونه، سله میدونه، نعت میدونه، بدل میدونه، فلان میدونه، چی چی چی، همه اینا رو بگید یه مثال میزنه میدونه و تشخیص هم میده. اما در کتابهای قدیم این اصطلاحات همشون مثل اصطلاحات امروزی نبوده. من دیدم 80-70% عدم انس اینها با کتاب‌های قدیمی اینه که با اصطلاحات خاص کتاب‌های قدیمی آشنا نبودن، فلزاش اونا رو مراجعه میکردن به کتاب‌های لغت، چون که یاد داده بودیم که آقا لغت بوده، از پای ترم دوم پای اول ما وارد لغت میکنیم در حد خفیف، پای دو دیگه هر روز 10 دقیقه قطعا باید لغت کار بکنن. خب وقتی که ما اینا میدیدن که آقا این قسمت رو نفهمیدند، این یه لغته باعث میشه که کل این جمله رو نفهمم، میرفتن به لغت مراجعه میکردن، لغت رو باز میکردن، میدیدن اه این کسان نمیشه که این معنا رو اراده کرده است، یعنی چی؟ میموندن در حالی که اون لغت نیست، اون یه اصطلاح خاصه، اصطلاح خاص رو ندونه نمیتونه ارتباط بگیره. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم با این دید اصطلاحات خاص کتاب‌های قدیم رو جمع‌آوری کردم. من مثال عرض می‌کنم به عنوان مثال. حالا ببینید، طرف می‌رفته می‌گفته که این فعل منشعبه، این فعل چیه؟ منشعبه. حالا منشعب میره به لغت‌نامه مراجعه، متفرقه، یعنی چی این فعل متفرقه؟ در حالی که در اصطلاح بعضی از قدما فعل منشعب به ثلاثی مزید میگن، این فعل منشعبه یعنی فعل ثلاثی مزیده. میگه مثلا این عبارت رو ببینید، میگه اسم تفصیل، در صرف همه میگیم اسم تفصیل از به صورت قیاسی از فعلهای ثلاثی مجرد ساخته میشه، مثلا از ثلاثی مزید ساخته نمیشه. اونجا یه جا داره که از این فعل ثلاثی مزید ساخته نمیشه چون که منشعبه، از فعل منشعب ثلاثی چیز اسم تفصیل ساخته نمیشه. که خیلی خوب منشعب رو نمیفهمید، ما میگم آقا منشعب یعنی ثلاثی مزید، همین. میگفت ای همینه، بس مت ساده است دیگه، فقط اون لفظ رو متوجه هستید. یک مثال تقدیر، حالا اینو دیگه توضیح نمیدم، تقدیر در نحو و صرف 6 تا معنا داره، چون ابن هشام بعضی وقتا میگه در تقدیر اونا 6 تا معنا داره، یکی در صرفه. مثلا میگفت تقدیر فلان چیزه، تقدیر در صرف به معنای وزن بود، وزن، شما میگید ضربه بر وزن فعله، تقدیر یعنی وزن، اینو میدونست. واجب میگه که این مثلا فعل رو میآورد میگفت که این واجب است، واجب رو نمیفهمید، واجب یعنی چی؟ واجب این مستحب نیست، در حالی که واجب در زبان قدما دو معنا داره، یک یعنی مثبت است، همین موجب که میگیم، موجب برای مثبت. دو، به فعل ماضی واجب میگفتن، قدما به فعل ماضی هم میگفتن، واجب هم میگفتند، فعل ماضی واجب میگفتن. چرا واجب میگفتن؟ یعنی ثابت شده، تموم شده دیگه، محقق شده. خب این میگه یه فعل ماضی رو می آورد، میگه اینجا نمیتواند قرار بگیرد چون که این فعل واجب است. بابا این واجب است یعنی ماضیه، مضارع نیست. مثال عرض میکنم، مثال دیگه تکریر، جالب اینجا این نکته پایانی منه، این زیاده. تکریر، تکریر یعنی چی؟ من یه مثالی رو عرض بکنم، تکریر تکرر کرر یکرر و تکریر یا ترجمه، این دوتا. تکریر یعنی چی؟ تکریر یعنی تابع، زیاد بدل، زیاد بدل. جالبه علمای ما هم این اصطلاحات رو توجه نکردن، دوچار اشتباه شدن. ببینید من این آدرس رو میدم مراجعه بفرمایید. تبیان که معرفی کردم مال اکبری، یکی از کتابهای در واقع خوب اعراب القرآن است. نابینا بوده، خودش خانومش قرآن رو میخونده، خودش مطالب رو میگفته و خانومش مینوشته. و اسم دیگه در واقع تبیان املا و ما من به الرحمن، یعنی املا که میگفته خانومش مینوشته، میگه اینا رو خدا لطف کرده. بسیار نابغه است ایشون. ببینید چی میگه، میفرما یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی. در کتابای ادبی ما همین قتالن رو داره. قتالن، خب اونجا نقل کرده که فلانی گفته بدله، فلانی گفته بدله، درست؟ فلانی کسایی گفته که تکریره، در حالی که تکریر در اصطلاح کوفی ها یعنی همین بدل. متوجه شدید؟ پد گفته که، ببینید خودش میگه بدله، گفته کسایی میگه تکریره، تکریر هم همین بدله دیگه، منتها چون که آشنا با چیز نیست، اون اصطلاح نیست، میگه که این اشتباهه. چرا؟ چون که تکریر رو یه چیز دیگه فهمیده، در حالی که تکریر در اصطلاح شما فرا معانی القرآنش رو نگاه کنید، میگه این تکریره، یعنی این تابعه، این بدله. وقتی که ما اینا رو متوجه نشیم، خیلی خوب، عرض به خدمت آقا، اینها رو طبیعی است که متوجه نشیم و اون با کتابای قبلی اونس نگیریم. آقا صفت، صفت در اصطلاح قدیمی یعنی حرف جر، صفت در اصطلاح کتابای قدیمی یعنی حرف. جالبه ابن قتیبه در کتاب ادب الکاتبش، که ادب الکاتب یکی از کتابای کتب اربعه ادبیات میگن دیگه، همین طور که کتاب کتب اربعه ما میگیم در فقه، چون که در ادبیات بازسازی میکردن، مثلا در فقه اگر کتب اربعه، در ادبیات هم میگفتن که کتب اربعه مثلا مهمش ایناست. اگر در اینجا مثلا در اعتقادات امیرالمومنین داریم، این رو سرایت میگن امیرالمومنین اصول کیه، مثلا سنی ها، امیرالمومنین ادبیات کیه، امیرالمومنین نمیدونم فقه کیه. حالا این در واقع چی میگفتم؟ ها، ابن قتیبه در کتاب ادب الکاتب، ادب الکاتب کتب اربعه ادبیات که 4 تا کتاب رو میگن کتاب اربعه، کتب اربعه، یکی کتاب سیبویه که بعضیا میگن در ادبیات اگر بعد از سیبویه کسی بخواد کتاب بنویسه فلیستحیه، باید حیا کنه. حالا یکی ادب الکاتب، یکی البیان و تبیین جاهزه، یکی هم الکامل مبرده که بسیار مفیده این کتابه. ایشون در اونجا اینجوری داره میگه باب و دخول صفات، بعضی ها مکان بعضه، خیلی طلبه اینو نمیخونه، باب دخول صفات بعضی ها مکان بعضه. آقا سیوطی رو میخونه، میگه که حروف جر بعضی وقتها بعضی به معنای بعض دیگر میاد، من به معنای ان میاد، ان به معنای، اینو میفهمه، میره اونجا میگه باب و دخول صفات بعضی ها مکان بعضه، صفت ها بعضی ها به جای بعض قرار میگیره. بابا صفت ها منظورش همین حرفه جر، اینو بفهمه دیگه میتونه ارتباط بگیره، چیز خاصی نداره که. البته حالا چرا به حروف جر صفت میگن یا فلان میگن، اون یه بحث دیگری داره. و البته کتاب های یا مثلا آره آره به هر حروف جر میگه صفت، بله به حرف جر، آره نه هر حرفی، نه هر حرفی، یا حرفو میگه منظورش مبنیه. جالب اینجاست، میگه الذین حرفون، بابا این حرف یعنی مبنیه، نه اون حرف امروزی ما. فلذا اینا رو ما اگر چیز باشیم، یا مثلا یه کسی، اینو هیچ وقت یادم نمیره، یه بند خدایی گفت که آقا یه اشکال پیدا کردم وحشتناک، یک اسمی رو در حالا یکی از آیات بود، اسم منصوب بود، نوشته بود که فرا ظاهرن، نوشته بود که این منصوب است لأنه فعلون، منصوبه لأنه فعلون. میگه آقا یعنی چی اصلا منصوبه فعلون؟ این که اسم تنوین داره. اونجا یادمه اون زمانی بود که ما اینا رو جمع میکردیم، گفتم که نه، فعل در اصطلاح اونها یعنی حاله، فعل در اصطلاح اونها یعنی حال، حال همین که میگیم جا از ایدون زاهکن اینا. و بنده اینا رو جمع کردم دادم به اون گروه. البته تجربه ما عرض میکنم که حالا اگر نکته‌ای باشه ما هم استفاده کنیم. بعد دیدیم که آقا اینا راحت میفهمند دیگه، اینو ادامه دادیم. هر وقت خودمونم مطالعه کردیم دیدیم که آقا یه اصطلاح جدید هست، این رو در واقع مخصوصا بعد از اینکه دیگه کامپیوتر اینا شایع بود، شایع شد، بهتر بتونستیم استفاده کنیم با توسط سرچ این کلمه، مثلا نگاه جامع تری داشته باشیم. این یکی از حالا آقا سوال پرسیدند که تشریف بردند استاد محترم که چجوری ما ارتباط برقرار کنیم. ما دیگه شما که استادید، برای طلبه هایی که خوب خونده بودند 80% علت این که نمیتونستن با کتاب هایی که به انسان دید میده، به استاد، که استاد اگر دید نداشته باشه قطعا نمیتونه در واقع ارتباط بگیره با طلبه ها و طلبه ها رو تو این مسیر قرار بده. اون کتاب هایی که دید میده نمیتونستن مراجعه بکنند، یا مراجعه میکردند در واقع خوب استفاده نمیکردند و سرخورده شاید میشدند، 80% یافتیم که اینها با اصطلاح و ادبیات اون زمان آشنایی ندارن و اینا دو سه تا لغت یاد بگیرن، با اصطلاح در واقع صحبت بکنن، اصطلاحشون آشنا باشن، این مشکل حل خواهد شد. و اون حل شد. یه قسمتش هم همین اونسه که در واقع در اثر مرور و مراجعه مکرر حاصل میشه. من این قسمت، البته این قسمت رو یه ذره پراکنده است، من جمع بکنم حتما خدمت آجاقا یا آجای فیض میفرستم انشاءالله. شما هم میتونید اضافه کنید به اینها و یه مجموعه خوبی بشه. من معذرت خواهم از محضر آجاقا و حضرت اساتید، خواهش میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.